از اینکه این بخش از رادیو اسپیس را دانلود کردید سپاسگزاریم. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون نحوه شنیدن کل برنامه‌های ما می‌توانید از وبسایت ما به نشانی sps.com.au/persian-farsi دیدن کنید. جناب آقای شاهرخ مشکین قلم، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت بخش فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. آقای مشکین قلم، در کنار فعالیت‌های زیادی که شما اونها رو انجام میدید، یکی از فعالیت‌هایی که همواره شما رو معمولاً در جامعه ایرانی با اون میشناسند، طراحی و اجرای رقص‌هایی است که در پایه متون ادبیات فارسی مانند خسرو و شیرین، هفت پیکر، سهراب و گردآفرید و زهره و منوچهر هست. امکان داره بفهمید چه دلیلی شما رو بران داشت تا چنین کاری رو انجام بدید؟
بله، البته خب زمینه های کاری من یه خورده گستره تر هستن، متعاون قسمی که جامعه ایرانی مهاجر باش برخورد میکنه براش جذاب تره، مسلما اون چیزی که مربوط به خودش هم هست. حالا همین اون بخش از کارهایی که من روی فرهنگ غربی دارم انجام میدم که بیشتر زمینه فعالیت های تئاتر و رقصایی که من ازش بیشتر میتونم همراه رو مواش بکنم رو مد نظرشون نیست و خیلی هم طبیعیه این امر. ولی اون قسمی که واقعا نیازهای خود منه که معمولا هم خیلی بیرو درباتی، پولی هم زیاد توش نیست، به خاطر که بیشتر این کارهای فرهنگی که انجام میدیم بیشتر نیازهای درونی خودمون رو ارضا میکنن، همونطور که بیننده هایی که باهاش برخورد میکنن بیشتر میان که خودشون رو بیابن اونجا. ما به واسطه این قربت تلخ یا این خود تبعیدی هامون احتیاج داریم که یک جوری یک جایی چنگ بزنیم به گذشته هامون، برای خودمون رو ثابت بکنیم، بودن خودمون رو بهش معنی بدیم. و اونجایی که بودن من برای من معنی پیدا میکنه در قربتم، حتی اگر دراز مدت یکی در این فضای غرب یه جوری میشه گفت جا افتادم، این محیط رو برای خودم واقعا یک جوری محیط خودم میدونم، حتی بعضی موقع ها پاریس برای من بیشتر وطنمه تا ایرانی که اینقدر خاطرات دور افتاده ای ازش دارم و حداقل با این حکومت هیچ گونه انسجامی من در اندیشه هام نمیبینم، ولی با این وجود هنوز این نیاز خردسالی من هستش که منو برگردونه به سمت اون قسمی که از دست رفته است در من، یا اینکه از دست من در آوردن به زور. شادم حتی این تحمیل زور و اجحاف حقوق من هستش که باعث میشه که من دلم بخواد که برگردم به سمت اون از دست داده ها یا از دست برده های من. و این دلیل عمده‌ای میتونه باشه که من برمیگردم به سمت ادبیات فارسی، به اسطوره هامون، به متون ادبی فارسی که داستان هایی دارن که برای من این خانش این داستان ها شیرین هستن، پرداختن بهشون برای من یه نیاز میشه، یک رابطه عاشقانه میشه، یک رابطه احساسی میشه، دیگه از حرفه من بیرون میزنه، فراتر از حرفه آدم میره. و موسیقی ایرانی برای من میشه یک مثل لالایی، حتی اگر تلخ باشه، همچنان که بسیاری از لالایی های نه فقط ایران بلکه همه دنیا وقتی میگن لالا لالا گل پونه بابات رفته دلم خونه، لالایی ما هم توامه با درده. برای همین این نیازهای پر از درد و تلخی من برمیگردن به موسیقی غم زده ما، به ادبیات پر از درد ما، حتی اسطوره هایی رو که باز دوباره باشون سر کار دارم، سهراب و گرد آفرید، خسرو و شیرین، همشون توامه با یک دردی هستن که این درد انزباست، این درد تنهایی، درد غربت. و من میتونم نیازهای عاشقانه و رابطه بیشتر پل فرهنگیم رو با خونم با خاکم برقرار بکنم. به این دلیل میتونم شاید بگم که یک قسمی از دلالت این باشه که من با ادبیات فارسی و با سنت ایرانی عجین هستم.
جناب مشکین قلم، شما به زودی در سه شهر استرالیا به همراه خانم شیرین مجد در قالب پروژه‌ای به نام ریبرث برنامه‌ای رو به روی صحنه خواهید برد. امکان داره بفهمید چه دلیلی شما رو بران داشت تا به طور خاص در این کار هنری شرکت بکنید؟
بله، تولدی دیگر همچنان که از اسمش برمیاد، اولین چیزی رو که در ذهن آدم تداعی میکنه مجموعه اشعار انقلابی فروغ فرخزاده. قبل از اینکه حتی شجاع‌الدین شفا در ذهن آدم نقش ببنده، اول از همه وقتی تولدی دیگر رو میشنویم، ما فوری یک پل ارتباطی فرهنگی برقرار میکنیم تو ذهنمون با اشعار فروغ فرخزاد، اونجایی که فروغ فرخزاد تبدیل میشه به فروغ فرخزاد. بنده خب در این چند دههی که در غربت بودم، فروغ فرخزاد رو بهتر شناختم و این غربتی که در درون جسم و روح فروغ بود رو باهاش ارتباط برقرار کردم. و خود به خود هر باری که به من یک پیشنهادی شده که در مورد فروغ فرخزاد، چه در کلاس‌های ادب فارسی، در شب شعرها، در محافلی که یک جوری یک ارتباطی بود با فروغ فرخزاد، من بلافاصله لبیک میگفتم به این پیشنهادات. و به خصوص که این تازگی درش هست، مثل کاری که شیرین مجد داره باش میکنه، برخورد غرب و شرق با هم دیگه در سنت ها و در فرهنگ های متفاوت، موسیقی غربی کلاسیک، آواز اپرایی و تلفیقش با شعر معاصر فارسی و دیدگاه های سیاسی و اجتماعی فروغ فرخزاد، خود به خود بسیار این رو جذابش میکنه برای من این پیشنهاد. و چون یک کاریست برای من، یک چالشیست نو، دلم میخواد که باهاش برخورد بکنم، ببینم که چه چیزی از درون من میتونه باز دوباره بیرون بیاد و در من متبلور بشه، برای اینکه بتونم که روی این سبک کار باز دوباره در این نقطه مشترک، نقطه عطف که شعر فروغ و فرهنگ فارسی است، بتونم ارتباط برقرار بکنم. برای همین لبیک گفتم به پیام شیرین مجد وقتی که چند ماه پیش به من پیشنهاد کرد که روی تولدی دیگر فروغ و فرخزاد کار بکنیم با هم دیگه. و من خیلی خوشحالم که این انتخاب رو کردم، برای اینکه الان که اینجا هستم در استرالیا و مشغول آفرینش این آثار، میبینم که انتخاب درستی بوده و جایی داره که من بتونم بگم که آره، من یک کار جدیدی دارم از خودم ارائه میدم و شاید این چالش همونقدر برای من جذاب باشه که برای بیننده های من که عادت دارن به سبک و کار من.
شما در دنیای هنر نه تنها بازیگری تئاتر رو، بلکه نمایشنامه نویسی و رقص رو و به ویژه رقص ایرانی رو در کارنامه خود دارید. به عنوان فردی که در عرصه هنری فعال و سرآمد هستید، چه ویژگی منحصر به فردی رو در رقص میبینید که اون رو متمایز از دیگر هنرها میکنه؟
من البته هیچ وقت ادعا نداشتم که من رقصنده ایرانی هستم. این برخورد رو خیلی با من میکنن که آیا رقص ایرانی این چیزیست که شما دارید انجام میدید یا نه. اگر رقص ایرانی صرفا رقص فولکلور باشه، نه، میتونم بگم که کار من کار فولکلوریک نیست. بنابراین شاید تصویر ویژه‌ای از ایران اونجور که در ذهن مردم نقش بسته رو من مسلماً نمیتونم بگم که یا حداقل ادعا بکنم که کار من. ولی از اونجایی که تمامی وجود من، یعنی جسم و روح من، جریان خون من یک جهت شرقی داره و کاملا ایرانیه و دلش میخواد که من رو به اون سمت بکشه، حرکت من یه حرکتیست که میتونه در باور من ایرانی باشه، خود به خود در ذهن بیننده من که علاقه منده به این کار میتونه ایرانی جلوه بکنه. بنابراین هیچ ادعایی از طرف من نیستش که کار من بتونه به صورت نمادین جلوه های تاریخی آنچه که رقص ایرانی بوده. متاسفانه ما آثار مکتوبی نداریم. فیلم، صنعت سینما بسیار صنعت نوعی است به چند دهه بیشتر بر نمیگرده و ما هیچ واقعیتی از آنچه که رقص ایرانی بوده در دسترسمون نیست و متاسفانه از رو چند کتیبه‌ای که به جا مونده از آثار منقش در آنچه که میتونسته حرکاتی باشه از دوره‌های باستان هیچ چیز واقعی به دست نمیاد که ما بتونیم رقص ایرانی رو دوباره در اون تعریفش بکنیم. همچنان که به صورت تضادگونه در رقص‌های قدیم کشورهای خاور دور مثل یا آسیای دور مثل هند و چین و اندونزی و ژاپن تمام این آثار مکتوب هستند، از هزارها سال پیش اینا نگاشته شدند و میشه کاملا بازسازی بشن، یعنی میتونه آدم دقیقا بدونه که رقص هندی چی بوده هزار سال پیش. ولی متاسفانه این اتفاق در فرهنگ ما نیفتاده که یک فرهنگ شفاهیه و سینه به سینه همیشه تعریف شدن و متاسفانه با تعریف پدر بزرگ و مادر بزرگ ما نمیتونیم بفهمیم که چی بوده رقصهای ما، ولی میتونیم بسنده بکنیم به فولکلور ایران، همونطور که بومی های ما، روستایی های ما به نیازشون میرقصن، میتونیم بگیم که حرکات این هستن. بنابراین من اگر بخوام که اکتفا بکنم و بسنده بکنم به حرکات محدود به فولکلور محلات ایران، رقص من در یک چارچوب و در یک قالب قرار میگیره و آزادی های منو از من سلب میکنه. برای من تعریف رقص آزادی جسم منه و روح من و بنابراین آنچه که منو به حرکت در میاره که موسیقی است یا شعر هست، من بدنم رو دلم میخواد بدون هیچ گونه چهارچوب و هیچ گونه مانعی رهاش بکنم که تعریف نوعی از آنچه که فهم منه از فرهنگ ما، از موسیقی و شعر ماست. بنابراین خود به خود این میتونه در ذهن یک بینندهی که میتونه علاقه‌مند باشه یا حداقل همسنگ و همسوی دیدگاه من باشه، میتونه تداعی یک حس ایرانی رو بکنه و متقابلا میتونه در کسی که درگیر سنت ها و ذهنیت فولکلوریکش هست بتونه یک کار مندرآوردی شلخته یا بی ربط حتی جلوه بکنه. برای من این، من نمیتونم یک تعریف خالص و خلاص بدم از کار خودم، فقط میتونم خودم رو تعریف بکنم با دیدگاه های خودم و میتونم به این اکتفا بکنم که بگم که آنچه که شما دارید راجبش صحبت میکنید اینیه که بتونیم بگیم که این یک کار نویست، پرداختیست، ویژه که خاص خود منه و درسته که الهام گرفته است از بسیاری از فرهنگ هایی که من در اونش این شانس رو داشتم که تربیت بشم و تحصیل بکنم در رشته‌های متفاوت رقص و جسم و جانم رو در اختیار این فرهنگ‌های متفاوت مثل رقص‌های هندی، رقص‌های اندونزی، ژاپنی، فلامنکو، رقص‌های آفریقایی، رقص‌های گرجی، قفقازی، حتی ارمنی و ازبک، تاجیک و رقص‌های کلاسیک و یک قسم کوچک هم یا کم رنگ‌تر در رقص‌های شرقی‌تر، حتی رقص‌های عربی، از فولکلور بندرعباس گرفته تا فولکلور شمال ایران، آذربایجان و تمام اینها رو با هم دیگه یک جوری تلفیق بکنم، نه به زور بلکه آزادانه. بنابراین کاری که من دارم انجام میدم اگر بخواید بگید تعریفش چیست، در واقع یک تانژانتیست، یک برایندیست از تمامی این داده ها که من دارم توش حرکت میکنم، یه آزادی مطلق شاید بتونیم تعریفش بکنیم.
جناب مشکین قلم، شما از شرق به غرب مهاجرت کردید اما به نظر میرسه که عشق و علاقه شما به فرهنگ و ادبیات شرق نه تنها کم نشده بلکه شدت هم گرفته. شما در هنر، فرهنگ و ادبیات مشرق زمین چه خصیصه‌ای میبینید که کمتر میتوان اون رو در غرب دید؟
بله، من هم دقیقا همطور که خودتون فرمودین، من فکر میکنم که مثل یک تار، یک ساز که هر چقدر کشیده تر بشه صدای دلنشین تری ازش بلند میشه، این فاصله جغرافیایی و زمانی من هر چقدر از موطن خودم ایران بیشتر و بیشتر میشه و باور این که این بازگشت غیر ممکن هر دفعه بیشتر میشه و غیر ممکن تر، این کشیدگی این تارهای ساز من رو بیشتر میکنه و صداش پرزخمتره، پردردتره و شاید دلنشین تر بشه و اون حس و حالی رو که من در شرق میبینم، تمام روابط احساساتی هستن، حسی هستن و در غرب مغزی هستن، اونجاست که واقعا خب آدم دوست داره که اینها رو با هم دیگه ترکیبشون کنه. تا وقتی که دل تنگ میشه برای احساسات، برمیگردی به سمت همون شرقی که احساسات توش پررنگ ترن. در غرب همه چی منطقی تر برخورد میشه باهاش، همه چی ایدئولوژیک تر برخورد میشه باهاش، همه چی بیشتر منظمه. فرهنگ های جرمنیک که انقدر انضباط توش هست، آدم دلش میخواد که اونجا بزرگ بشه، برای اینکه این انضباط رو که کمبودش آزارت میده در شرق، باهاش یه خورده بتونی یه نفس آسوده بکشی، سر چراغ قرمز خیالت راحت باشه که داری وقتی از چراغ سبز رد میشی که از چراغ قرمز نمیاد تو شکمت. این اتفاقی که در شرق میفته، ولی در این حال اون احساسات رو کمبودش رو احساس حس میکنی و اونجاست که دلت تنگ میشه برای اون آخه قربونت برم، دلم برات تنگ شده عزیزم، الهی تصدق چشمات شب. و تمام این چیزاست که آدم رو دوباره برمیگردونه. فقط کافیه یک بار تجربهش رو داشته باشی. حتی غربیایی که یک بار پاشون به هند میرسه، به شرق میرسه، متوجه یک اختلاف فاحشی میشن که اون روابط انسانی و حسی است که در شرق خیلی پررنگ‌تره. اون چیزی که برای من ضروریه برگشتنم به سمت ایرانی هاست و زبان فارسی، زبان مادری و زبان کشوری که توش بزرگ شدم در خردسالیم و در کودکیم و بتونم ارتباط باش برقرار کنم. اون ارتباطات حسی، حواس من تحریک بشن اونجا، برام واقعا ضروری، حیاتی و نیاز روزمره من میشن.
جناب مشکین قلم، آیا این نخستین سفر شما به استرالیا است؟
امیدوارم که آخرینش نباشه.
میدونم که شما ساکن فرانسه هستید، اما برام خیلی جالب هست بدانم که استرالیا رو چگونه کشوری دیدید.
من والا استرالیا رو تازه یک هفته بیشتر نیستش که کشفش کردم، اونم فقط در یک نقطه ویژه که خطه این شهر بریزبین هست. بنابراین تعریفی که از استرالیا میتونم بدم اینه که من فقط الان چشمم رو در این نقطه استرالیا به استرالیا گشودم. من میتونم فقط در مورد این قسمت براتون بگم که هوای بهاریش در زمستون خیلی دلنشینه. اگر قرار باشه که یه ایلاق قشلاقی برای من انجام بشه که منزجرم از هوای گرم و شرجی اروپا در این مدت، از مد اگه خواستم یه جایی برم، بریزبینه. شنیدم که سیدنی باز دوباره یه فضای دیگه ایه، ملبورن یه باز دوباره یک هوای دیگه ایه، اونجا زمستون واقعی جذابه که آدم در دل تابستون بتونه بری و توی زمستون. حالا اونجا که رسیدم نظرم احتمال خیلی زیاد عوض خواهد شد در مورد استرالیا، ولی همچنان که یک ایران وجود نداره، در این حال شما میتونید ایران پر از التهاب و تب و خشکی اهواز رو داشته باشید، میتونین هوای دلپذیر تبریز رو داشته باشین. فکر میکنم که استرالیا هم یک رنگ نیست، بنابراین تعریفی که من میتونم از استرالیا بدم تعریف واقعی نیست، تعریفی است که فقط میتونم از حاشیه شهر ملبورن و حومه نزدیکش بهتون بدم.
جناب آقای شاهرخ مشکین قلم، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار بخش فارسی رادیو اسپیس قرار دادید و براتون بهترین ها رو در زمان اقامتتون در استرالیا آرزومندم.
سپاسگزارم از شما، به امید دیدار همه ایرانی های خوب مقیم این شهرها در این اجرای تولدی دیگر.
از اینکه به یکی از بخش‌های برنامه فارسی رادیو اسپیس گوش کردید سپاسگزاریم. شما می‌توانید در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی استرالیا به صورت زنده به برنامه فارسی گوش کنید، یا آن را از روی وبسایت ما بشنوید، و یا آنکه از طریق اپ رایگان اسپیس یور لنگویج به برنامه فارسی رادیو اسپیس گوش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sps.com.au/persian-farsi دیدن کنید.